سال 260 هجری قمری با آغاز امامت امام زمان علیه السلام شروع شده و تا سال 329 قمری ادامه پیدا کرده که 69 سال طول غیبت صغرا بوده. بعد از اون بلافاصله غیبت کبرا شروع شده، یعنی از همون سال 329 غیبت کبرا شروع شده و الان که 1446 هجری قمری هست 1117 سال غیبت کبرا تا حالا طول کشیده و البته تا ظهور امام زمان علیه السلام هم ادامه پیدا خواهد کرد که امیدواریم هرچه زودتر ظهور موفور و سرور امام زمان علیه السلام اتفاق بیفته و این غیبت پایان پیدا بکنه. بنابراین این غیبت نوع دوم چون طولانی مدت هست به نام غیبت کبرا معروف شده. ملاکش هم این بوده که در غیبت صغرا، یعنی در اون 69 سال اولیه غیبت از شروع امامت امام زمان علیه السلام، امام نایبان خاصی داشتند، یعنی ارتباط با امام زمان علیه السلام ولو با واسطه برقرار بوده و اگر کسی میخواست نامه‌ای بنویسه، سوالی بپرسه، هدیه‌ای برای امام بفرسته یا نیازی داشته از امام چیزی بگیره، این اتفاقات به وسیله نایبان خاص امام زمان علیه السلام که 4 نایب خاص بودن در طول این 69 سال انجام میگرفته. اما بعد از سال 329 دیگه ما نایب خاص نداشتیم و ارتباط به صورت کلی میان شیعیان و امام زمان علیه السلام قطع شده و هر کس هم میخواد ادعا بکنه که من رابطه بین شیعیان و امام زمان هستم باید انکار بشه، تکذیب بشه. بنابراین ملاک جدا شدن دو غیبت از هم، وجود نایبان خاص و رابط بین امام و امت و نبود واسطه و رابط هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
او خواهد آمد و با آمدنش شوری در آفاق خواهد افکند. الهام براتی از خوزستان.
او خواهد آمد و با آمدنش رجعت به وقوع خواهد پیوست. مظلومان جهان خواهند آمد و از ظالمان در همین دنیا انتقام خواهند گرفت. ما امیدواریم ان شاء الله به زودی این اتفاق بیفتد.
او خواهد آمد و با آمدنش دلهای به قبار نشسته ما را تکان خواهد داد و ندای فریادرسی مظلومان جهان را سر خواهد داد. ممنونم ازتون. لیلا هستم از تهران.
دوران فراق او سرآید، خورشید وصال ما برآید، ظلمت رود از میان دلها، ماه از پس ابر غم درآید.
او خواهد آمد و با آمدنش جهان را پر از عزیزان خواهد کرد. برای فرج مهدی فاطمه صلوات، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، از شر نصابال جان، کربلای ابراهیم قدیانی.
سرکار خانم زینب سوری از تهران برای ما نوشتن: او خواهد آمد و با آمدنش قطر دریا می شود، گنچه ها وا می شود، گلها شکوفا می شود، دیده تماشا می شود، نور پیدا می شود، عالم هویدا می شود، درد درمان می شود، دیو پنهان می شود، یوسف نمایان می شود. خیلی ممنون از شما دوست عزیز شنونده. ما در انتهای دقایق پایانی برنامه تا جمعه ظهور هستیم. جناب استاد کربلایی، من تشکر میکنم از شما استاد نازنین که با ما بودید تا این لحظه. تقریبا یک دقیقه فرصت داریم که ضمن این که شب میلاد آقای امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمتتون تبریک میگم.
بله، بنده هم عرض تبریک دارم و به همین مناسبت عرض میکنم که
خواهش میکنم
یکی از ویژگی‌های شهر قم،
بله،
اینه که هم امام عسکری و هم امام اسد جلال الله تعالی فرجه الشریف گویایی که یک نظر خاصی به این شهر داشتن، لذا هم پدر در اینجا توسط وکیلشون احمد ابن اسحاق اشعری قمی دستور دادن که از مال حضرت مسجدی بنا بشه که همین مسجد امام عسکری هست که نزدیک حرم حضرت معصوم سلام الله علیها هست. و بعد از سالهایی بر حسب نقل امام اس عجل الله تعالی فرجه الشریف دستور دادن که مسجدی در جمکران بنا شود.
بله.
و خب این با توجه به مجموعه روایاتی که به خصوص درباره اصحاب حضرت در آخر الزمان و یاران زمین سازان ظهور حضرت که حالا روایات متعددی است که در کتب روایی نقل شده، از جمله این که شخصی در قم
بله.
به پا می‌خیزد که جوانانی مانند پاره‌های پولاد در اطرافش جمع میشن و ما این رو در زمان خودمون دیدیم که حضرت امام و این شهدای گرانقدری که اینها اطراف اون حضرت بودن و پرورش یافتگان اون امام به حق و حضرت امام تا برسه به حسن نصرالله و سایر شهدا، امیدواریم که ما در بزرگ داشته این همکنه اقدامات لازم رو داشته باشیم.
بسیار عالی، ممنون از شما جناب استاد کلباسی از حضورتون. از شما دوستان شنونده هم تشکر میکنم. تا هفته دیگر انشاءالله، خدا نگهدار. برنامه تا جمعه ظهور بود که تقدیم شما عزیزان شنونده شد. اما در ادامه برنامه‌های نوبت کاری سوم تا لحظاتی دیگر پرسمان تاریخی پاسخ به پرسش تاریخ اسلام رو توسط استاد جباری خواهیم شنید. در ادامه بیانات حضرت امام خمینی در کلام امام تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ساعت 24 خبرهای سراسری ایران و جهان رو از رادیو ایران تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ادامه ساعت 1 بامداد شنبه مناجات خمس عشر رو با نوای مداح اهل بیت حاج سعید حدادیان خواهیم شنید. بر بال سخن عنوان برنامه است که در ساعت 1:40 بامداد تقدیم شما عزیزان خواهد شد با محوریت 3 درس امام حسن عسکری علیه السلام به ایرانیان که توسط حجت الاسلام و المسلمین ماندگاری بیان خواهد شد. دعوت میکنم در این لحظه و به مدت حدوداً 45 دقیقه شنونده برنامه پرسمان تاریخی باشید با موضوع پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه.
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان پاسخ به پرسشهای تاریخ اسلام. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز و محترم برنامه پرسمان تاریخی، امیدوارم در صحت و عافیت باشید و ایام به کام شما باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های پرسمان در خدمت شما هستیم و با افتخار امروز هم بهره خواهیم برد از محضر استاد بزرگوارم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر محمد رضا جباری، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. استاد سلام، خیر مقدم، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خداوند متعال بهترین ها رو طلب میکنم برای عزیزان و خوب این دعا رو بکنیم که انشاءالله همگان در همه حالات و آنات و لحظات مشمول عنایات و توجهات مولا و سرور و ولی نعمتمون امام عصر عجل الله تعالی فرجه باشیم انشاءالله، از جمله در این برنامه که انشاءالله اونچه که مرضی اون حضرت است تقدیم کنیم.
الهی آمین انشاءالله. و پیشا پیش تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت همه شنوندگان عزیز. الهی دست پرمهر آقا دنیا و آخرت روی سر همه ما باشه. سوال اول برنامه رو به صورت تلفنی خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفهمید.
سوالم از حاجاقا جباری این بود که دختر امام حسن علیه السلام رو من تو منتهی الامال خوندم که مثلا به ازدواج عبدالله بن زبیر در آمدن، در حالی که عبدالله بن زبیر مشخص بود شخصیتش برای اهل بیت، با امیرالمومنین در جنگ جمل و خود امیرالمومنین گفتن پسر مشعومش به دنیا آمد. چطور میشه که مثلا امام حسن دخترشون به نام ام الحسن داده باشن به مثلا عبدالله بن زبیر و دومیرم دادن به اسم رقیه به عمر بن مندر بن زبیر؟ این چطور میشه این کار رو انجام داده باشن؟ سوال دومم اینه که یه خانوم به نام شریفه بنت حسن حوالی حله هستش، میخواستم ببینم اصلا امام حسن دختری به این اسم در این محل فوت کردن یا نه. این خیلی سوال میشه و نمیدونم حالا چقدر صحت داره که امام حسن یه دختری به نام شریفه داشتن یا نه. خیلی ممنون میشم، خدا انشالله عزت دائم به حاج آقا بدن. ممنون از شما.
خیلی ممنونم از این شنونده بزرگوارمون و از حاج آقای جباری. انشالله جواب رو خواهیم شنید.
خواهش میکنم. ما هم تشکر میکنیم از این شنونده عزیز و دقتشون و به هر حال اینکه پیداست اهل مطالعه هستن و منتهی الامال مرحوم شیخ عباس قمی رو مطالعه فرمودن، کتاب ارزشمندی است و هم منتهی الامال هم تتمه المنتهى که به عنوان تتمه منتهی الامال. منتهی الامال در حالات 14 معصوم هست، اطلاعات خیلی خوبی درش هست و برای عموم مناسب هست و تتمه المنتهى درباره خلفای اموی و عباسی و اون سه خلیفه اول. اما درباره سوالشون فرمودن بله، ببینید ما گزارشی در المحبر محمد ابن حبیب بغدادی از منابع قرن سوم داریم و همینطور در انساب الاشراف بلازوری از منابع معروف نسب در قرن سوم و همینطور کتاب نسب قریش مصعب زبیری که باز از منابع قرن سوم هست. در اینها که از منابع کهن هست آمده این گزارش که ام الحسن به عبدالله ابن زبیر و ام الحسن دختر امام حسن سلام الله علیه ازدواج کرد و ام سلمه که کنیت در واقع همون نام رقیه دختر دیگر امام حسن با عمر ابن منذر ابن زبیر، یعنی میشه در واقع برادرزاده عبدالله زبیر ازدواج کرد. میدانیم جناب سکینه بنت حسین سلام الله علیه هم یا سلام الله علیه ها هم با مصعب ابن زبیر ازدواج کرد. سوال شنونده گرامی این هست که چرا با وجود اینکه آل زبیر میونشون با آل علی مناسب نبود و به تعبیری در دشمنی و کینه عداوت خباثت هرچی بگیم که عبدالله زبیر هم ولد مشعوم که ایشون اشاره فرمودن، همین بس که جمعه های متعددی گذشت بر عبدالله ابن زبیر در خطبه های صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و آله نمی فرستاد و سبب رو پرسیدن. این می گفت که ان له اهیل سوء، چون نعوذ بالله نعوذ بالله پیامبر اهلک بدی دارد، نمی گفت بل اهل سوء، از باب تحقیر تسقیر میکرد اهیل سوء که من اگر بر جدشون صلوات بفرستم لمد و اعناقهم، گردنشون میارم بالا، میگن ما اهل بیت اون پیامبر هستیم،
باعث تعظیم اینها میشه.
تعظیم میشه چنین کسی که من حداقل من ندیدم که چنین چیزی، چنین گزارش، این چنین درباره آل امیه و آل بنی عباس و نمایی بان که در اوج دشمنی بودن و اهل بیت هم که به ظاهر صلوات میفرستادن بر پیامبر در خود باشون
در این سطح از ادابت
آره. حالا چطور شده مثلا دختران امام حسین و امام حسین با آل زبیر با این کینه ازدواج کردن؟ یه وقتی سوال میشد درباره ازدواج جناب سکینه بنت حسین سلام الله علیها با مصعب بن زبیر، من قبل از اینکه اون نقل سبت ابن جوزی در تذکرت الخواص رو ببینم خودم تحلیل میکردم که به صورت طبیعی نباید این ازدواج رخ داده باشد، طبیعتا تحمیل بد بوده باشه. خب میدانیم عبدالله زبیر بعد از حادثه کربلا و اینکه رقیبی مثل ابا عبدالله سلام الله علیه از میدان بدر رفت، پروبالی پیدا کرد در مکه، برای خودش حکومتی دست و پا کرد و بخصوص سپاه یزیدم که آمدن مکه رو محاصره کردن، مواجه شدن با هلاکت یزید و برگشت، این موجب قدرت بیشتر ابن زبیر شد و قریب به 10 سالی تا 73 که حالا حجاج اومد و از طرف عبدالملک کشت عبدالله زبیر رو، بلکه قریب به 10 سالی در مکه همه کاره بودن و مناطق دیگر، مدینه نقاط دیگر هم تحت قدرتشون بود، عراق همینطور، به خصوص عراق بعد از قتل مختار توسط برحال مصعب همینطور اونجا هم تحت حاکمیت اینها بود. من عرض میکردم که طبیعتا با تحمیل شده باشد این ازدواج بر اهل بیت علیه مسلم، ازدواج با سکینه. بعد دیدم که سبت ابن جوزی تصریح داره به این مسئله که از روی اکراه و برحال تحمیل در واقع این ازدواج با سکینه رخ داد. همون رو ما تصریح میتونیم بدیم به برفرض صحت نقل و رخ داد این دو ازدواج با دو دختر امام حسن توسط عبدالله زبیر و عمرو بن منذر بن زبیر، اینجا باید غالبا تحمیل بر اهل بیت علیهم السلام بوده باشد و الا به صورت طبیعی نمیتواند با این پیشینه که عرض کردم ازدواج رخ داده باشد، مگر اینکه نعوذ بالله حالا خود این دختران مثلا یک زاویه‌ای با اهل بیت داشته بوده باشند که اینم اول کلام هست و نیاز به اثبات تاریخی داره. در واقع تاریخ ساکته درباره چرایی این مسئله و همین مقدار ما به هر حال بر اساس قرائن میتونیم حدس بزنیم یا حدس قوی بزنیم، احتمال ظن قوی داشته باشیم که به نحوی به اهل بیت تحمیل شده در این دوره کوتاه حاکمیت آل زبیر این ازدواج ها. و طبیعتا حالا سوء استفاده میخواستن بکنن یا به نحوی تحقیر کنند آل علی رو، اهل بیت رو، که برخه به زور دخترتون رو گرفتیم، یا برخه نزد مردم به نحوی بخوان یک رویه منافقانه ای داشته باشن که بله ما به هر حال میانمون چندان بد نیست با مثلا آل علی و اینها. اما در مورد جناب بی بی شریفه، معروف به بی بی شریفه در نزدیک حله که قبلش خیلی مورد زیارت هست و مجربم هست و قالن که نقل میشه برای به هر حال حوائج امثال اینها، واقعی مطلب در اولاد امام حسن علیه السلام دختری به نام شریفه گزارش نشده، یا اینکه گفته میشه جزء اسرای کربلا بوده در مسیر در حال اسارت اونجا از دنیا رفته و دفن شده، اینم در گزارش های مربوط به اسرای کربلا نیامده. پس نام چنین دختری برای امام حسن یا در اون مسیر اسارت، اما این احتمال منتفی نیست که از اولاد با واسطه امام حسن علیه السلام بوده باشد، بانوی با فضیلت و در اونجا از دنیا رفته و دفن شده،
از نوادگان امام
حسن، نوادگان هست و چیزی مثل جناب نفیسه خاتون در مصر، یعنی عروس امام صادق سلام الله علیه بوده و از نسل امام حسن و عروس امام صادق، و خب زن عابده زاهده که خیلی سفری به فلسطین کرد به بیت المقدس و از اونجا به مصر رفت و کرامات عظمت او رو دیدن و به هر حال پاس برگرده که اهل مصر در آزا کردن بماند اینها و همونجا از دنیا رفت، خیلی مورد عنایت اهل مصر بوده و هست الان. اینجا به همین ترتیب به هر حال این نسل ائمه علیهم السلام، نسل تا طیب و طاهر و پاکی هستن و نشانه های اون شجره عظیم و پاک پیامبر صلی الله علیه و آله که در نقاط مختلفی پراکنده شدن و منشأ برکات هستن. نهایت چیزی که میشه گفت بر اساس اونجا که از گزارش های تاریخی الان در اختیار داریم همین هست که اشاره شد.
خیلی ممنونم. بعد استاد این که جزء نوادگان ائمه اطهار علیهم السلام باشن، این رو هم میشه پیگیری کرد از طریق علم نسب و حالا فرزندان ائمه نوادگانشون تقریبا ثبت شده دیگه، درسته؟
بله، اما حالا چون گزارش ها کامل نیست گاهی، بر ما بر اون چه که لازم داریم رو متأسفانه گاهی در متون نسب نمیبینیم.
بله. خیلی ممنونم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم و با افتخار در خدمت شنوندگان عزیزمون هستیم.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است. سامانه پیامکی رادیو معان. ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید. سامانه پیامکی رادیو معارف 30553.
شنونده عزیزی سوال کردن استاد جباری، از طرفی نقل هایی هست که امام حسین علیه السلام معترض به صلح امام حسن علیه السلام با معاویه بود و از طرفی شنیدم که نزد حجر ابن عدی که معترض به صلح امام حسن بوده، امام حسین طرف برادرشون رو گرفتن و مخالفت کردن با سخن حجر ابن عدی. لطفاً توضیح بفرمایید حقیقت موضع امام حسین علیه السلام نسبت به صلح امام حسن علیه السلام چه بوده؟
بله، همونطور که اشاره فرمودن متاسفانه دستان جعال و کذاب در تاریخ تلاش کردند که چهره دیگری از امام حسین در قبال صلح امام حسن علیه السلام عرضه کنند و اینکه امام حسین علیه السلام اهل جنگ بوده، امام حسن اهل سازش بوده، در واقع به نحوی هم برای ملکوک کردن چهره امام حسن هم امام حسین. امام حسین فردی اهل جنگ و خونریزی اینها نعوذ بالله بوده، مانند پدرش، مانند امیرالمؤمنین. داستان بنو امیه خیلی خوب میشه تو این جهاد دید. و امام حسن هم نه، خیلی اهل دنیا و اهل جنگ و ارشاد که چالش اینها نبوده، نعوذ بالله فردی راحت طلب سازشکار بوده.
حتی جایی که باید جنگ میکردن ایشون مثلا جنگ نکردن.
حتی در همین راستا تلاش شده که سپاه امام حسن رو خیلی نجومی جلوه بدن، با وجود مثلا به قلت سپاه مبتلا نبود، با اینکه سپاه زیادی هم داشت اما صلح رو ترجیح داد. من یه وقتی در مسجد النبی صلی الله علیه و آله در بعد از نماز مغرب میچرخیدم در همون بخش‌های مختلف، دیدم که یک خطیبی صحبت میکند و قریب به همین مضمون که بله، حسن ابن علی با جناب معاویه صلح کرد و ترجیح داد که حکومت رو به معاویه بده چون فرد لایق و شایسته بود و عام الجماعت تشکیل شد و مسلمان ها اختلاف بینشون برطرف شد، امثال اینها، بدون اینکه من واقعیات تاریخی توجه کنن که صلح تحمیل شد. بله، امام حسن اهل جنگ بود به جای خودش، در جای خودش علی با مثل معاویه اهل جنگ بود. حضرت مرزا نیرو ترتیب داد، رفت از مدائن از جای دیگه به حال تلاش کرد که نیرو جذب کنه مقابل معاویه، اما هم دسیسه ها و فریب معاویه و هم خیانت بعضی از
فرماندهان
و نیروهای امام حسن منجر شد حضرت چاره جز این مسئله نبینه. یک نکته دوم میشه، امام حسین سلام الله علیه امام معصوم هست، بین دو معصوم، بین هزار معصوم، نه دو معصوم، بین هزار معصوم هم اگر باشن هیچ اختلاف نیست، همه در یک مسیر هستن. مرحوم امام میفرمود اگر هزار پیامبر هم یک جا جمع بشن اختلافی با هم نخواهند داشت، به قول اون بیت، جان و گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. لذا قطعا مخالفتی نداشت امام حسین علیه السلام با این مسیر، و اگر امام حسین جای امام حسن بود همین کار قطعا میکرد. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، که درباره شون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود. اما این گزارش هایی که جعل شده متاسفانه میبینیم که مثلا اون یکی از این گزارش‌ها در ابن عساکر هست، در تاریخ مدینه دمشق، در بخش ترجمه الامام الحسن، در اون چاپ ترجمه الامام الحسن صفحه 178 که جدا شده این بخش از اون تاریخ مدینه دمشق، اونجا این هست که نسبت داده به امام حسین سلام الله علیه که در اعتراض به برادر فرمود که اعیذ که بالله ان تکذب علی فی قبره و تصدق معاویه، تو رو به خدا پناه میبرم یا پناه میدم از این که علی رو در قبرش تکذیب کنه، معاویه رو تصدیق کنه. یعنی با این صلح در واقع به نحوی داری جانب معاویه رو تقویت میکنه، تصدیق میکنه، علی که با معاویه جنگ کرده داره تکذیب میکنه. جناب ابوالحسن مدائنی هم ازش نقل شده در شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحه 23، البدایه و نهایه ابن کثیر جلد 8 صفحه 26، اسطلغابه جلد 2 صفحه 20. امثال اینها نسبت دادن که حسین سلام الله علیه از پذیرفتن صلح امتناع کرد تا اینکه برادرش با او سخن گفت و مثلا راضیش کرد اینها. خب این یکی دوتا نقلی که آدرسش هم عرض کردم. اما در نقطه مقابل ما اولا اون بحث عصمت مطرحه که از اگر هر مقدارم این گونه نقل تاریخی باشد اون اصل قطعی عصمت امام حسن و امام حسین همه رو زمین میزنه و میاد غالب میشه بر اینها. و عرض کنم که اصلا خود جدای از این بحث عصمت دلیلی کلامی، سیره رفتاری امام حسین علیه السلام که در تمام لحظات در کنار برادرش امام حسن بود، در طول اون 10 سال دوران امامتش هیچ گزارش نداریم غیر از این یک دوتا گزارش کذایی که مخالفت با امام حسن کرده باشد در کنار برادر، معید برادر،
هم برادر هم استاد امام واجب الاطاعه دیگه.
بله امام واجب الاطاعه و در مدینه کنار امام حسن بود. اگر این بود که بس خود امام حسن بعد از رسیدن به امامت طبیعتا بعد حرکت میکرد دیگه در دوره معاویه، اما 10 سال معاویه رو تحمل کرد امام حسین سلام الله علیه در همون راستای سیاست برادرشون، چون یار لازم نداشت امام حسین در اون 10 سال. و نکته دیگه که حالا اشاره فرمودن، بعض وقت این شیعیان افراطی از موضع صلح امام حسین علیه السلام که ناراحت بودن میمدن خدمت امام حسین علیه السلام و میخواستن که او بیاد رهبری اینها رو در دست بگیره. علی ابن محمد ابن بشیر همدانی یکی از این هاست که میگه همراه سفیان ابن ابی لیلا آمدیم به مدینه، وارد بر حسن ابن علی سلام الله علیه شدیم در حالی که مصیب ابن نجبه و عده دیگر هم نزد امام بودن. من نعوذ بالله انسان تنش میلرزه از این جسارات که میگه گفتم السلام علیک یا مذل المؤمنین. امام فرمود که بنشین، من مذل المؤمنین نیستم بلکه من معز المؤمنینم. من از صلح چیزی جز حفظ جان شما رو نمیخواستم. و بعد میگه رفتیم پیش برادرش امام حسین علیه السلام و به اون حضرت خبر دادیم، اطلاع دادیم که اون چه که از امام حسین شنیدیم در این باره. امام حسین فرمود که صدق ابو محمد، برادرم راست گفت. فلیکن کل رجل منکم حلصا من احلاس بیته مادام هذا الانسان حیا، تا زمانی که این معاویه زنده است شما یک پلاس خونتون باشید، چون خروج کنید همان و کشته شدنتون همان. و از بین رفتن این شیعه قلیل در این زمان شدید معاویه همان. فان یهلک، اگر معاویه به درک واصل شد و انتم احیا، شما زنده بودید، رجعنا ان یخیر الله لنا و یعتنا رشدنا ولا یکلنا الی انفسنا، اونجا امید داریم که بعد از معاویه ما به هر حال در اون مسیری که خداوند مقرر کرده برامون و تکلیفمون هست عمل بکنیم و خداوند ما رو به خودمون وانگذارد. عرض کنم که این هم در انصاب الاشراف آمده جلد 1 صفحه 150 در علاقه. پس منورین چنان که اون نقل ها هست، اینا هم در هم منابع اهل سنت متقدم اخبار و طوال دینوری صفحه 221 الامامه و سیاسه ابن قتیبه جلد 1 صفحه 187 این نقل رو دارن. پس بنابراین دو نقل متعارض با هم در این متون آمده، طبیعتا ما اونو برمیگزینیم که با شخصیت فرد سازگارتر هست و با اون اصل کلامی که عرض شد. یه شخص دیگری هم دارد که این رو اخبار الطوال نقل میکنه صفحه 222 که اومد خدمت امام حسین سلام الله علیه و از حضرت خواست دست به قیام بزند، اما انا فلیس رأیی الیوم ذالک، من امروز صلاح نمیبینم حرکت رو. فلسق و رحمکم الله بالارض، فعلا در جای خودتون باشید. وکمن البیوت و احترس الظنه مادام معاویه حیا، مراقب باشید اصلا که در خانهاتون بمونید، از کاری که به شما زنین بشن پرهیز کنید، چون زمان معاویه زمانی بود که حتی به گمان به این که طرف از دوستان علیس طرف رو مورد بر حال تضییقات و قتل و
قتل مقرری بیت المال و تخریب منازل